رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و افطرست علی عبادک فیه الصیام. شنوندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشین. روز و نمازتون در دومین دهه از ماه رحمت مقبول درگاه الهی ان شاء الله. بنده و همکارانم و همه مردم ایران رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید ان شاء الله. به سیاق چهارشنبه ها در خدمتتون هستیم با مجله خبری و تحلیلی رویداد. همکارانم بسته متنوعی رو تهیه کردن که ان شاء الله در خصوصش با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. برنامه ما رو تا پایان بشنوید و ان شاء الله لذت ببرید. پیش از آغاز برنامه اجازه میخوام کانال‌های ارتباطی شما رو با برنامه خودتون، برنامه رویداد، خدمتتون عرض بکنم. اگر نکته نظراتی داشتید لطف کنید حتما با همکاران بنده از این طرق در میان بگذارید. 30,000-10,35 شماره پیامکی شبکه رادیو گفتگو هست. روابط عمومی 162 برای تهران، 0212-27-81 برای شهرستان ها. همچنین شماره تلفن 27-86-10-35 از این طرق میتونید با همکاران بنده تماس بگیرید. بسیار متشکرم. اما اجازه میخوام سرخط عناوین مجله خبری امروزمون رو براتون قرائت بکنم. دلایل رشد شتابان بورس و راه‌های ورود کم ریسک مردم. افزایش اوراق تسهیلات مسکن و تناقض رفتاری وزارت مسکن برای تامین مسکن نیازمندان. اختلاف در جبهه اصلاحات و تکاپوی سران اصلاحات برای تشکیل پارلمان اصلاحات. اقتصاد ایران در دوران پسا کرونا و ضرورت جلوگیری از تورم دوباره. و موضوع بین المللیمون، دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق و پیگیری پارلمان این کشور برای اخراج سفیر آمریکا. خب اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم از رئیس جمهور. رئیس جمهور فرمودن که ما علاوه بر ویروس کرونا فشار تحریم را بر دوش داشتیم، اما بهترین تاب آوری را مردم از خود نشان دادن. رئیس جمهور در آیین بزرگداشت روز معلم با اشاره به ایام مقابله با کرونا گفت: در این ایام روزهای سختی بر همه جهان به خصوص ما ایرانیان گذشت، اما ما تحت فشار تحریم هم بودیم، ولی مردم ما بهترین مقاومت و تاب آوری را از خود نشان دادن و به نظرم این اتفاق را در اخلاق، جوامع و ملل می توانیم ثبت بکنیم که در دوران کرونا مردم ایران خوش درخشیدند. وی گفت: شما دیدی که در کشورهای مختلف چه شرایطی پیش آمد. وقتی مجبور شدن برای کنترل مردم از سلاح استفاده کنند، اما ما نیازی به توپ و تانک نداشتیم و تنها با مردم حرف زدیم و مردم هم با فرهنگ خود حرفای ما را شنیدند. آقای روحانی افزود: روزهای اوج بیماری کرونا در کشور ما اواخر اسفند و اوایل فروردین بود. اوج کرونا را در 26 اسفند داشتیم و 3 هفته در دوران اوج این بیماری بودیم و الان هم بیماری با شیب ملایم به سمت کم شدن پیش می رود. خب 12:04 و میریم سراغ موضوع اول مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز. در خصوص دلایل شتابان بورس و راه‌های ورود کم ریسک مردم به این عرصه سرمایه گذاری با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز ما آقای عباس هوشی، حسابدار رسمی بورس و بانک مرکزی هستن. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما حاضر هستن و در این زمینه میخوان به شما شنوندگان عزیز اطلاعاتی رو ارائه بکنن. آقای هوشی سلام بر شما، اگر صدای بنده رو دارید.
بله سلام خدمت شما شنوندگان. من خوشی هستم، عضو هیئت میدانش به شهید بهشتی.
سپاس فراوان از لطفتون.
ببینید اولا که خب شتابان بوست، خب فعلا همه توجه دولت به حمایت از بازار سرمایه و حتی این سوال پیش میاد که آیا وزیر اقتصاد ما وزیر بازار سرمایه است یا وزیر اقتصادی، چون این تبعات روش رو تورم و غیره اثر میذاره که بازوی دیگه مسئولیت کنترل تورم. این برم خب برخال بحث کسری بودجه از یک طرف و مردمی کردن خصوصی سازی که یک بدهیه 20 ساله دولت ها به مردمه و حالا میخوان جدی بگیرن از یک طرف. اما وضعی که داره پیش میاد، معامله گران بورس، یه گروه هولدینگ ها و شرکت های خصولتی بزرگ و مشاورین هستن که اینا متخصص به حساب کارشناس دارن، با مطالعه کامل سهم خرید و فروش میکنن و این رشد بورس که مثلا سال قبل بیش از 100% و از فروردین این سال هم تقریبا میگن هفته یا روزی 14% رفته بالا، از یک طرف مردم رو به خودش جذب میکنه، اون طرف هم کاهش ارزش پول ملی که سپردهای مردم رو یه چهارم کرد با نرخ دلار 4200 تومان که ناموفق بود ارز واحد و کاهش سود سپرده و کاهش قدرت خرید. مردم میدونم ریال نگه داشتن ضرر نداره، ضرر داره. یه حس 4 صفر هم که البته از یه بود اعلام رسمی کاهش ارزش پول ملی، اونم با تأخیر 30 ساله 25 ساله میتونه توجیه داشته باشه. طبیعیه که همه سعی میکنن وارد بورس بشن، سپرده‌هاشون رو پولایی که توی صندوق‌ها داشتن میارن بیرون. و من یه مورد دیدم که یکی اومد تو بانک رفته بودم، اومد حساب سپرده‌اش رو بست، به رئیس شد و گفت حالا برای من بورس بخریم. یعنی فرق بین سهم و اینا رو نمیدونه.
درسته.
وظیفه دولت حفظ و حمایت حقوق مردمه، به خصوص سهامداران جز و مردمی که از توی بورس خبر ندارن. یه ده هستن اطلاعات دارن، یه ده هستن اطلاعات محرم دارن، علی‌رغم اینکه قوانین مقررات بر علیه خرید و فروش این گروه هست، ولی کنترلش خیلی سخته و خیلی به سختی میتونن اینا رو پیدا بکنن.
بله.
بنابراین اینا قیمت بالا پایین میکنن. اومدن یک سهمی که شرکت 141 بوده یا اصلا هیچی توش نبوده از 100 تومن 200 تومن تو سال گذشته بردنش رو 2000 تومن. درست؟
بله.
الان همه که میخوان برند شروع میکنن آروم آروم اینا رو فروختن. یعنی اولین خطری که مردم تهدید میکنه وقتی وارد بورس میشن اینه که سهمایی که الکی رفته بود بالا حالا فکر میکنن قیمتش میره بالا میخرن. این یک. دو، دولت هم اومده سهام دولتی عرضه کرده که خب اول میگه هیچکی بیشتر از 2 میلیون نخره با هر کارت بانکی. تو پرانتز از همین حالا دلالا رفتن با کارت ملی مردم 50 ساعت هر کدوم برای خودشون گرفتن. کنترلم ریش نیست چون توی کشور ما کد اقتصادی فروختن نهادی نشده، پرانتز بسته. پس این میاد دست مردم. شما تا خریدین میگن که خب سهم دولتیه تا 2 ماه نفروشین، بسیار خوب. بعد هر کی میگن این سهم میده بالا، یه بازار درست میکنه میده بالا، دوباره اون پشت پرده ها سهم مردم رو جمع میکنه. دومین اقدامی که دولت کرده بحث عرضه سهام عدالت. این یه قول انتخاباتی بوده از سال 84، ریشش در خصوصی سازی کوپونی اروپای شرقی بوده در دهه 70 اوایل دهه 70 که فعلا شده اینجور. از سال 87 که برنامه تحول اقتصادی که از پای اصلاح قیمت ها بود، هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت بود، همین سهام که به هرکی دادن قول دادن میره تو بورس. اما این سهام عدالت به دلیل اینکه شرکت هایی که ایجاد شد بورسی نبودن نمیتونست بره تو بورس. یک. دو، سهام عدالت استانیه. قرار دولت به شرکت های سرمایه گذاری استانی بیاد سهام کارخونه و شرکت های استان بده. مثلا در استان بوشهر منطقه خاص و تصدیق نفتی داره، در استان سیستان و بلوچستان نیروگاه داره و کارخونه سیمانه یه ده که هر کدوم اینا از یه ارزشی هست. پروسه ورود سهام اینا تو شرکت سهامی استانی هنوز انجام نشده، بنابراین این معنی قانونی داشت. و اینکه چه کار بکنیم که خب به پیشنهاد دولت جناب آقای خامنه مقام معظم رهبری با حکم حکومتی ورود سهام عدالت به بورس اجازه شده ده. این ورودی، اما تو که همین خود تاکید کردن که باید دقت، مراقبت، حمایت از حق و حقوق مردم دولت برش ناظر باشه.
درست.
حالا تو این تیکه دوم این سهام عدالت اومدن گفتن به مردم یه میلیونی دادیم یا 500 هزار تومن. امروز یه میلیونش 10 میلیون میارزه. خب منی که دارم تا اومد میفروشم، یکی میخره از من.
بله.
خب باید صبر کنن تا 6 ماه یه سال تا اون شرکت های زیر مجموعه این در بیاد. یه قیمت این ممکنه این 10 میلیون بشه 100 میلیون بشه 50 میلیون. پس این وسط یه سود نخفته پشت اینه. اینجا نیاز به مراقبت و دقت دولت داره که تدبیری بیندیشه که مردم ضرر نکنه.
آقای هاشمی در ببخشید در راستای همین نکته که فرمودید که به هر حال باید مراقبت بشه که مردم ضرر نکنن، یکی از هشدارهایی که برخی کارشناسان اقتصادی دارن میدن این است که ممکنه این رشد بازار سرمایه به خاطر جذب نقدینگی‌های سرگردان مردم یک رشد حبابی باشه و ما ممکنه در ماهای آینده شاهد سقوط باشیم. اینم توضیح بفرمایید.
اون قسمت بعده. ببینید این تجربه‌ای که کوپونی که شد، کوپونا دادن به مردم فقیر کشور، اونا همون موقع به دلار فروختن به یه عده‌ای که این اومده بودن این وسط تو شرکت سرمایه‌گذاری راه انداخته بودن، با پولش رفتن یه مغازه یه چیزی راه انداختن برای خودش. بعد این واسطه ها که همه شون حزبیای قبل و نمیدونم مامور امنیتی بودن و مافیا بودن، بعدن این سهامو فروختن به خارجی ها به صد برابر و عدانه تو کشور روسیه، کشور لهستان، کشور چک، ما مافیا داریم برای این کار. اونجا هم خیلی دولت رو سعی کردن ولی پسش بر نیمدن. خوشبختانه این مقامات دولتی ما مدرکاشون رو تو این دو دهه که گرفتن و تو بخشی از رساله هاشون تحقیق بر روند پس از خصوصی سازی باید یاد گرفته باشن. پس از اون تجربه داره تو ایران تکرار میشه. پس
یک مقدار فقط مونده زبانمون داره تمام میشه ها.
آره ولی سوال شما ببینیم به عقیده خیلی از کارشناسا از جمله خودم، الان قیمت حباب بورس حبابیه، همه رو داره جذب خودش میکنه، مردم هم به امید این که با این چند حداقل پسنداز بیان پولشون در برابر بشه، جهاز بخرن، نمیدونم عروسی بچه و و و و یا بازنشسته ها میان این تو. این بالاخره بورس شاخصش مثل فوار است، تا یه جای میره. هیچ اصلا ثابت شده که این بورس خط مستقیم به طرف هوا نیست.
بله.
یه جا میریزه، درسته به اون میگن ریزش. تجربه شما 74 و 80 داشتید، مردم کلی ضرر کرده. اون موقع دولت گفت آقا من به شما که گفتم بریم پیش متخصص، ضرر کردیم که کرده.
پس باید مراقبت کرد که
بله. شدتش بیشتر.
پس باید مراقبت کرد که انشالله علارغم اینکه مردم دارن سرمایه گذاری میکنن به امید اینکه به هر حال سودهای بیشتری هم ببرن، ولی خب باید مراقبت کرد توسط دولت و نهادهای زیربط که انشالله مردم متضرر نشون.
نه، یعنی باید بیان زمینه‌های به حساب آگاه شدن مردم از اینا چطبن تو تلویزیون همه اینا رو باید بیان بگن.
بسیار عالی.
نه اینکه بگن آقا مردم بی خود رفتن.
بسیار عالی. همین نکات کارشناسی شما قطعا برای شنوندگان عزیز که دارن برنامه ما رو گوش میدن قطعا مثمر ثمر خواهد بود. بسیار متشکرم آقای هوشیاری که لطف کردید در برنامه ما حضور پیدا کردین. خدا نگهدارتون. با آقای عباس هوشی صحبت می‌کردم، حسابدار رسمی بورس و بانک مرکزی، در خصوص دلایل شتابان بورس، رشد شتابان بورس و اینکه چگونه باید مردم به صورت کم ریسک وارد این عرصه بشن.
تازه‌های خبر.
خبر دیگری رو شنوندگان عزیز براتون قرائت میکنم. ظهر دیروز پاسدار در درگیری با عناصر ضد انقلاب در منطقه عمومی دیواندره متاسفانه به شهادت رسیدند. روابط عمومی قرارگاه حمزه سید الشهدا در اطلاعیه اعلام کرد در پی درگیری رزمندگان اسلام با عناصر ضد انقلاب در منطقه عمومی دیواندره، سرباز ولایت سرهنگ پاسدار شکیبا سلیمی، فرمانده شجاع و دلیر سپاه اسلام، پس از عمری مجاهدت و فداکاری در راه امنیت پایدار کردستان به شهادت رسید. این فرمانده دلیر در روزهای اخیر در راه مبارزه با ویروس منحوس کرونا از هیچ تلاشی دریغ نورزید و در کنار مردم و برای مردم همراه با سایر تلاشگران عرصه سلامت به عنوان یک مجاهد فی سبیل الله تلاش مؤمنانه و مجاهدانه داشت. ظهر امروز و در 11 روز از ماه مبارک رمضان دو نفر دیگر از رزمندگان غیور اسلام، شهیدان جعفر نظامپور و محمد شکری، از همراهان این فرمانده شهید هم پس از درگیری و به درک واصل کردن تعدادی از عناصر ضد انقلاب شهد شیرین شهادت را با زبان روزه نوشیدند. اما این سراغ دومین موضوع مجله خبری امروزمون که تم بین‌المللی داره در خصوص دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق و پیگیری پارلمان این کشور برای اخراج سفیر آمریکا با شما صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز برنامه ما که پشت خط هستن آقای علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل غرب آسیا، که قبلا هم توفیق داشتیم و در این برنامه باشون صحبت کردیم. آقای مهرابی عزیز، اگر صدای بنده رو دارید سلام می‌کنم به شما.
سلام، خداوند بخشنده مهربان، بنده سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
سپاس فراوان. آقای مهرابی، اگه خاطرتون باشه قبلا هم صحبت کرده بودیم با هم دیگه در مورد وضعیت عراق. خب این مسئله همچنان به صورت بغرنج باقی مانده، دخالت‌های داخلی آمریکا در امور عراق همچنان ادامه داره، دولت هم به صورت کامل مستقر نشده، دولت آقای کاظمی همچنان درگیر و دار تشکیل دولت هستن و از اون طرف پارلمان کشور هم بر اساس همون قانونی که تصویب کرده حالا داره فشار میاره برای اخراج سفیر آمریکا. تحلیل بفرمایید وضعیت داخلی عراق به چه ترتیب هست؟
روند تحولات عراق نشان دهنده عدم پایداری و ماندن آمریکایی ها در عراق هستش و طبعا آقای ترامپ و تیم امنیتی و سیاست خارجی اون و آقای پومپئو میدونن که با توجه به تحولاتی که دو سال گذشته بلخص با توجه به خواست ملت عراق و مردم عراق که معتقد هستند که نیروهای آمریکایی به عنوان نیروهای اشغالگر در عراق حضور دارند و این خواست هم جدی بوده برای مردم عراق و نمایندگان سیاسی عراق، ما دیدیم در طول این دو سال گذشته خواست حداکثری ملت عراق و نمایندگان سیاسی برای بوده که آمریکایی‌ها باید از عراق خارج بشن. البته این خواست کل ملت‌های مسلمان منطقه بود، ولی نکته اینجاست که ایالات متحده آمریکا بر اساس اون برآورد کاسم بنفیت هزینه فایده‌ای که برای خودش طراحی کرده هیچ توجهی به خواست ملت‌ها و نمایندگان سیاسی کشور رو نداره و تلاش بکنه به طرق مختلف با توجه به ایجاد تحرکات سیاسی و امنیتی خاص خودش، ایجاد ناامنی و آشوب‌های مقطعی و موضوعی و طولانی مدت در کشورهای منطقه‌ای که پایگاه نظامی و حضور داشته بقای خودش رو داشته باشه. ولی اون چیزی که مشخصه امروز در پارلمان عراق تصمیم قطعی و عزم جدی از طرف نمایندگان سیاسی بر این قضیه قرار داره که آمریکایی‌ها باید از عراق خارج بشن و طبعا با پافشاری که آمریکایی انجام میدن کار به اینجا رسیده که نماینده سیاسی التماس در آمریکا سفیر عراق هم باید از عراق خارج بشه با توجه به اینکه خب این تمکین در مقابل قسم الله عراق رو باید آمریکایی یاد بگیرن و فکر نکنن که به جهت اون زور و تسلیحات و غیره که دارن باید خودشون رو تحمیل بر ملت‌ها و کشورهای منطقه بکنن.
حالا فکر می‌کنید این اتفاق خواهد افتاد؟ یعنی به هر حال عراق منطقه‌ای نیست که آمریکایی خیلی راحت ازش بگذرن. فکر می‌کنید که تمکین خواهند کرد و مثلا سفیر آمریکا خارج خواهد شد یا نظامیان آمریکا؟ این اتفاق خواهد افتاد؟
اون چیزی که مشخصه همیشه اراده ملت‌ها و مردمان آزادی‌خواه در جهان به عنوان محور اصلی موضوعات بوده. من فکر می‌کنم اون چیزی که امروز در غرب آسیا و این منطقه وجود داره و مقام معظم رهبری هم در طول سالیان گذشته بالاخره جمعه بودش تاکید ویژه داشتن که آمریکایی باید پاشون از منطقه قطع بشه، دستشون از منطقه قطع بشه و استنباط هم برای ازش که آمریکایی‌ها دارن تلاش مرزبانی انجام میدن با توجه به موضوع آمریکایی که وجود داره و از انشقاق و افتراق و عدم وحدت بین مردم و ملت‌ها دارن سوء استفاده میکنن. ولی امروز خاطبه ملت‌های منطقه و همچنین نمایندگان سیاسی که در کشوری مثل عراق حضور دارن اینا رسیدن به این قضیه که وجود آمریکا در منطقه منجر به بقای رژیم صهیونیستی خواهد شد. بقای رژیم صهیونیستی دخالت‌های بیشتر این کشور صهیونیستی در منطقه به وجود خواهد آورد و اگر بخواهند که ملت‌های منطقه روی صلح و آرامش ببینن باید پایگاه نظامی آمریکایی جمع بشه و آمریکایی به طور کامل از منطقه خارج بشه، یعنی حتی خلیج فارس، خود غرب آسیا و تمام کشورها. من خوشبین هستم با توجه به اینکه خب اراده و خواست ملت و مسلمان در منطقه همیشه حرف اول و آخر بود.
بله. آقای مهرابی در مورد وضعیت دولت هم صحبت بکنیم. خب اون آقای عدنان الظرفی که همونطور که پیش بینی میشد نتوانست کاری از پیش ببره و جایگزینش آقای مصطفی کاظمی شد. ایشون به نظرتون چقدر آینده روشنی داره و اصلا میتونه کابینه رو تشکیل بده؟ چون گفته میشد که به هر حال گروهای سیاسی وفاق بیشتری بر سرش دارن نسبت به آقای عدنان الظرفی، ولی همچنان مشاهده میکنیم که این اتفاق به صورت کامل نیفتاده. چگونه پیش بینی میکنید روند تشکیل حکومت رو؟
بله، اون چیزی مشخصه عراق سه وضعیتی هستش، یعنی رئیس جمهور کرد دارا هستش، نخست وزیری که شیعه هستش و رئیس مجلسی که سنی هستش. آنچه که مشخصه وجود داره این اختلاف قومی قبیله طبعا در ایجاد یک دولت پایدار و مستقر همیشه میتواند منشأ تاثیرات خاص خودش بشه. لبنان هم همین وضعیت داره، یعنی اولا کشوری که رئیس جمهور مسیحی دارد، نخست وزیر سنی دارد و رئیس مجلس شیعه. در عراق دولت به عبارت شیعه هستش و باید از این طایفه و از این گروه مذهبی انتخاب بشود. خب حساسیت ها و نظرات متفاوتی هم که در بین بدنه احزاب و گروه های سیاسی شیعه هم وجود داره و همچنین در پارلمان عراق هم کاملا این مشهود هستش و طبعا رئیس جمهور کرد در عراق هم همه اینو تاثیرگذار است. من فکر میکنم اون چیزی که مشخصه این هستش که آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی به شدت علاقه مند به در عراق اون اتحاد یکپارچگی نباشه و خود ملت عراق امروز به این رسیده من نمایندگان سیاسی که باید وفاق نظر و ایجاد یک وحدت رویه بر روی انتخاب آقای کاظمی وجود داشته باشه تا بتوانند اون امنیت پایدار و توسعه پایدار عراق رو دنبال بکنن. انشاءالله عراق به ثبات لازم در ماهای آینده با خروج آمریکایی خواهد رسید.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای مهرابی که لطف کردید و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدارتون باشه. با علیرضا مهرابی صحبت می‌کردم، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص دخالت‌های آمریکا در امور داخلی عراق و پیگیری پارلمان این کشور برای خروج سفیر آمریکا.
تازه‌های خبر.
خبر دیگر رو براتون قرائت میکنم شنوندگان عزیز. نخستین بخش ریالی اعتبار 1 میلیارد یورویی منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شد. رئیس سازمان برنامه بودجه با انتشار مطلبی در فضای مجازی از واریز نخستین بخش از معادل ریالی کمک 1 میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی برای مقابله با عوارض کرونا از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه خبر داد. همچنین آقای نوبخت نوشت امروز با حضور دکتر نمکی وزیر بهداشت برای تعیین اولویت‌های تخصیص این بودجه در سازمان برنامه بودجه جلسه خواهیم داشت. ما هم امیدواریم که این تخصیص بودجه بتونه گره‌ای از مشکلات کشور در این روزهای حساس باز بکنه. دوازده و 25 دقیقه اینجا شبکه رادیو گفتگو و استودیوی برنامه رویداد هست و شما شنونده مجله خبری و تحلیلی رویداد هستید. میریم سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون در خصوص افزایش اوراق تسهیلات مسکن و تناقض رفتاری وزارت مسکن برای تامین مسکن نیازمندان. صحبت خواهم کرد با آقای مهدی روانشاد نیا، کارشناس حوزه مسکن. لطف کردن پشت خط ارتباطی ما هستن، باشون گفتگو خواهم کرد. آقای روانشاد نیا سلام بر شما.
بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم در این روزهای عزیز.
انشاءالله بر شما هم قبول باشه. آقای روانشاد نیا، در خصوص این موضوع که من عنوانش رو ذکر کردم، بحث افزایش اوراق تسهیلات مسکن و به نظر میرسه تناقض رفتاری که وزارت مسکن داره برای اون طرح تامین مسکن نیازمندان، با شنوندگان ما صحبت بکنید. به هر حال به نظر میرسه که از ابتدای کار دولت در عرصه مسکن ما خیلی سیاست‌های مشخصی رو نداشتیم که حتی منجر به تغییر وزیر هم شد. همچنان هم تو این زمینه به نظر میرسه شاهد تناقضات رفتاری هستیم. شما به عنوان کارشناس حوزه مسکن تحلیلتون از وضعیت موجود چه هست؟ آیا واقعا این تناقض رفتاری رو ما می‌بینیم در وزارت مسکن؟ آیا طرح مشخصی برای تامین مسکن نیازمندان وجود داره؟ به صورت کلی اگر بخواید برای ما حوزه مسکن رو تحلیل بفرمایید در ارتباط با سیاست‌های دولت چه دارید برای شنوندگان ما؟
یعنی اگر ما بخوایم اصولی رفتار کنیم، خب به هر ترتیب طرح جامعه مسکن راهنمای خوبی هست برای اقداماتی که میتونه در سطح دستگاه‌های اجرایی متولی بخش مسکن اتفاق بیفته. از جامعه مسکن پیشبینیش از نیاز مسکن کشور سالانه یک عددی بین 800 هزار تا 1 میلیون واحد هست. میدونیم که در سالهای گذشته خب ما این عدد رو نتونستیم محقق کنیم، غیر از یکی دو سال که استثنا در واقع برمیگرده به چندین سال قبل این اتفاق افتاده. در نتیجه ما با یک تقاضای انباشی در بخش مسکن مواجه هستیم. این خودش رو به صورت جهش‌های قیمتی و رفتارهای هیجانی بازار مسکن در شرایطی مثل شرایط سال 97 و حالا یه مقداری هم در سال 98 خودشو نشون میده که متاسفانه مسکن رو از استطاعت بخش قابل توجهی از جامعه خارج میکنه. دولت به هر ترتیب و دستگاه‌های متولی که هستن از جمله وزارت مسکن و بانک‌های تخصصی مثل بانک مسکن و اصولا سیستم بانکی کشور، به نظر می‌رسه که سیاست‌ها رو باید به سمتی هدایت کنن که عرضه در بخش مسکن افزایش پیدا کنه. و خب ما می‌دونیم که امروز در شرایط فعلی که قرار داریم یه چیزی حدود 10% ساختمان‌هایی که دارن در کشور ساخته میشن از تسهیلات ساخت مسکن بهره میبرن. خب به این عدد بسیار کمی هست و با توجه به این که ما مکانیزم‌های تأمین مالی متنوعی در بخش مسکن در ایران نداریم که در واقع قابلیت استفاده به صورت عام رو داشته باشه، خوب است که این موضوع هم آسیب شناسی بشه.
بسیار عالی. آقای روانشادنی عزیز، به نظرتون این افزایش اوراق که الان صحبتش هست که داره قیمتش افزایش پیدا میکنه، آیا به نظرتون با این افزایش اوراق تامین وام مسکن برای مردم سخت‌تر نمیشه؟ یعنی به نظرتون تأثیر معکوس نداره در اینکه حالا مردم بتونن تسهیل بشه امورشون برای خانه‌دار شدن؟
این در ترتیب به اوراق داره در فرابورس عرضه میشه و یک مکانیزم بازار برش حاکم هست. من نگران حقیقتا نگران امروز نیستم، چون امروز که با شما داریم صحبت میکنیم در اردیبهشت 99 قمده توجهات مردم به بخش بازار سرمایه و به خصوص بورس هستش و در نتیجه اگر در برسطی تحولات اتفاق بیفته که این توجه ویژه‌ای که الان روی بازار سرمایه هست برداشته بشه، برترتیب این سرمایه‌ها یکی از امترین نقاط که پیدا خواهند کرد برای